بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک دو مورد اصلاح داریم. اگر صفحه 728 محضرتون هست، 728 سطر هشتم آمده و ضاف المبی کان البیع باطلا و زا فی المبیع الجزئی. این معلومه دیگه، باید کذا باشه. حالا ممکنه کس توهم کنه این درست تایپ شده، نه. و کذا فی المبیع الجزئی اذا کان البیع خارجا خلاف ما ذکره فی العقد عرفن. این هم باید بشه اذا کان المبیع خارجن. مثلا عبارت الان، چون الان دست من دادند اشکالات بیشتری داره. اجازه بدید من، بله نه اون بله الان میرسیم. نه ببینید، عبارت رو اینجور باید باشه. الان چون من نوشته خودم دستم نیست، تایپ از اون نعم دقت کنید، خط بالا نعم لوکان المبیعو کلیان که بی تایپ شده، لوکان المبیعو کلیان مشروطن به شرطن و تعذر حصول و مبیع جامعا لشرائط الملحوظ. یعنی یه شرایطی گذاشتن، مثال میزدن، یادتون هست که میگه عبدی بهت میفروشم که عالم به همه فنون باشه، کجا میتونه همچون عبدی پیدا کنه؟ یا میگه یه اتومبیلی میفروشم که مثلا در مسابقه تا 1000 کیلومتر سرعت داره، مثلا تو خارج هم چیزی نمیبینی، یا کارخونش جمع شده مثلا. خب کان البیع باطلا و کذا فی المبیع الجزئی، کذا فی المبیع الجزئی اذا کان المبیع خارجن، اینم همه مبیع بوده، بی تایپ شده، اذا کان المبیع خارجن علا خلاف ما ذکر فی العقد عرفن. یعنی اونی که در خارج هست، مبیعی که در خارجه، خلاف اونیست که در متن عقد بوده. براتون عرض می‌کردم، گفت من این پژو رو به تو می‌فروشم، بعد که رفتیم رونمایی کردیم دیدیم پیکان پژو نیست، که این چیزی نیست که بگیم حالا بی صحیحه، مثلا طرف حق فصل داره، ایشون پژو فروخته، اون آقا پژو خریده، این پیکانه. حالا اگر میخواد راضی بشه اون یه حرف دیگه است، فابوه مغفور، پدرش هم آمرزیده، اما علی حال این یه بیع جدیدی میشه. من دوستان اینجا یه تذکر به شما بدم، دقت کنید، حالا عبارت که اصلاح شد، یا بذار اونو بعد عرض میکنم، حالا رد بشیم بهتره. در همین صفحه 3 سطر به آخر مشروطن علی تایپ شده، معلومه که برای شما پوشیده نیست، باید مشروطون له باشه. خط آخرم و این کن واقعا و این کانه بوده، این الف افتاده دیگه، نمیدونم حالا بعضی صفحات دیگه هم با همین صفحه
این همین صفحه آخر قانون مادرسه تا هم داره که شرط اساسی محصول شبد شرط
شود دیگه ها شود بله می شود شود بله بعدشی خب الان این حال خودتون دیگه کاملش کن آیه صفحه این مثل این صفحه مقداری به هم ریخته بود. بسیار اجازه بدید وقت کلاس رو به هر حال تایپ است و اینا خیلی طبیعیه درش به وجود میاد، منتها بعضی هاش هست که دیگه خودتون وکیل و وسیع و ولی یا همه این چیزاشو دارید اصلاح کنید، پوشیده نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید که امروز حرف خیلی داریم، میخوام انشاءالله نتیجه بگیریم و دیگه از این بحث بریم بیرون. ببینید یکی از مسائلی که در معاملات به نظر ما باید مطمح نظر باشه، تکرار میکنم، از مسائلی که در معاملات باید خیلی روش عنایت بشه اصالت، چجور تعبیر کنم که حالا بعدنم سوء استفاده نشه، اصالت اراده، اصالت حریت متعاملین در معامله. اصلا دلتون میخواد بگید اصل تسلط، حالا اصل حریت، اصل اراده شاید در متون فقهی پیدا نکنید و نمی کنید قاعدتا، ولی اصل تسلط رو راحت پیدا میکنید، قاعده تسلط. یعنی ما بگیم که متعاملین در معاملهی که میخوان انجام بدن مسلط باشن، یه جا شارع دستشون رو بسته، بسیار خوب. اگر یه جا شارع دست طرفین رو بس، او حاکمه، او مالک الملکه، مالک الملوکه، ولی اگر غیر از این بود ما بذاریم متعاملین آزاد باشن. ببینید من میخوام از این همین بحثی که به نظر خیلی ساده میاد و روشن میاد یه استفاده های امروز بکنم. ببینید اگر ما آمدیم و این اصل رو بهش احترام گذاشتیم، اصل تسلط، اصل حریت، آزادی اراده متعاملین، مگر شارع دستشون رو ببنده؟ ببینید اون بحثی که شیخ و غیر شیخ داشتن که ما بیایم بین آنچه که اساسیه و غیر اساسیه فرق بگذاریم، قبلا نداشتیم؟ مثلا بگیم که اونی که اساسیه اگر فوت بشه، بگیم به انتفاع شرط اصل رضا منتفی شده. اگر غیر اساسی عرفن، بگیم به انتفاع شرط اصل رضا به معامله منتفی نشده. ببینید اگر ما این عرضی که من کردم توجه کنیم، این حرف به راحتی قابل قبول نیست، مناقشه داره. مناقشش چیه؟ مناقشش اینه که آقا اساسی و غیر اساسی رو کی باید تعیین کنه؟ اگر یه آقایی در معامله حساسیت داره، دیروز گفتم براتون رو رنگ اتومبیل حساسه، میگه همه چیز من مشکیه، سرمه‌ای، رنگ ماشینم میخوام سرمه‌ای باشه، واقعا بدونه میخوان کلا سرش بذارن، مثلا غیر سرمه‌ای میخوان بهش بدن، میگه من ماشین دیگه میخرم، دایی ندارم اینو بخرم. حالا شما صد مرتبه بگو این غیر اساسیه، خب مگه ما چیکاره هستیم که به جای متعامل معامل تصمیم بگیریم؟ ولذا این اساسی و غیر اساسی ما محضر شیخ سوال میکنیم، محضر دیگران سوال میکنیم. این که شما میارید اگر میخواد بگید که با فقد اساسی بی باطله، البته اساسی هم من تو نوشته معنا کردم ها. یعنی به جوری که دیگه عرفن بگن هازا لیس به هازا. مردم وقتی پژو باشه و پیکان میگن پیکان غیر و پژو هست، پژو غیر از پیکانه. اگه این باشه که بله ما هم قبول داریم اینجا باطله، غیر اساسی باطل نیست. اگه عرفن بگن نه دیگه حالا پژو هست دیگه، حالا این سرمه ای داره سفیدم داره. ولی اگر میخواد اینو بگید که بعد بگید در غیر اساسی خیار نیست، حق فصل نیست، خب این رو چه معیاری حق فصل نباشه؟ ایشون عنایت داره اصل تسلط، اصل آزادی اراده. ببینید اینا رو ما باید تو فقه زنده کنیم. آزادی اراده، حریت متعاملین در معاملاتشون اقتضا میکنه که اگر طرف دلش خواست بعد فصل کنه. لذا میگه آقا من قبول دارم رنگ ماشین برای خیلی ها مهم نیست، ولی برای من مهمه، من دوست دارم اینجور باشه. خانه نمیدونم شمالی یا جنوبی برای بعضی ها مهم نیست، بعضی ها حساسن. گفت آقا خانه من جنوبیه، بعد رفتندن شمالی، حالا شما بگو این غیر اساسیه. اگه میخواد بگید حق فصل نداره این زیر بار نمیشه. من از همین مطلب دوستان شما رو ببرم داخل مکاسب. ببینید در کتاب مکاسب شاید خوانده باشید، این اواخر مکاسبه، شاید هم نخوانده باشید. در آخر مکاسب میدونید بحث بسیار لازم و خوب و دقیقی مطرح میکنه مرحوم شیخ که اگر یک شرطی بخواد شرعی باشه چه شرایطی باید داشته باشه. شرایط شروط اینطور میشه دیگه، یعنی در واقع شرایط شرعی شدن شروط. یه شروط اگه شروط بخوان شرعی باشن، منظور از این که بخوان شرعی باشن یعنی لزوم وفا بیارن، لطمه به معامله نزنن. اگر شرطی بخواد شرعی باشه چه شرایطی باید داشته باشه؟ خب میدونید اونجا گفتن یک مقدور طرف باشه. اگر غیر مقدوره شرعی نیست. دو معلوم باشه شرط. سه چهار پنج شش هم تا هشت تا شرط تا نه تا شرط هم گفتن. سومیشو مکاسب این قرار میده که ما امروز با این کار داریم. میگه شرط سوم اینه که شرط مورد نظر عقلا باشه یا برای مشروط له، خصوص مشروط له ثمره داشته باشه، مورد غرض باشه. اما اگر یه شرطی باشه که نه برای نوع عقلا مورد عنایت، نه برای چی خصوص مشروط له، اگر مورد عنایت نیست در اینجا این شرط بیهوده است. اینم دقت باید بکنید که بعضی وقتا هست که شرط برای همه مورد عنایت، برای مشروط له هم عنایت. بعضی وقتا هست که نه، برای مشروط له عنایت هست. مثل این که مثلا یه خانه ایست بهش گفتن چسبیده به خانه پدر و مادرته، توصیفم میکنن بهش میفروشن، وقتی میره خانه رو ببینه میبینه چسبیده به خانه پدر و مادر نیست، یه خونه دو خونه فاصله داره. معمولا یه خونه دو خونه این بر اون بر، مثلا بگن آقا کوچه فلان پلاک 20، حتی خونه رو با توصیف کنن که مشخص باشه. بعد بیریم ببینیم نه خونه مثلا پلاک 18 است، یا گفتن تو اون کوچه خانه سوم، بعد معلومش خانه چهارمه، یک خانه کمتر به ماشه. خب اینا مهم نیست، حالا یه خانه کم و زیاد، بله ته کوچه آخر کوچه ممکنه، اما این آدم واقعا به همین خانهی که چسبیده باشه به خانه پدر و مادرش، میگه آقا ما اینجا دیوار رو سلاخ میکنیم یه در میزنیم وسط میرم و میایم، ولی وقتی وسط خانه همسایه باشه نمیتونیم بریم. پس اینو توجه داری که بعضی وقتا هست که برای خصوص مشروط له عنایته، بعضی وقتا برای عموم از جمله ایشون. آقا اونجا مرحوم شیخ میفرماید یکی از شرایط شرعیت شروط اینه که غرض عقلایی یک غرض قابل به هر حال اعتناد تو این شرط باشه، حالا ولو برای خصوص مشروطان له. بنابراین اگر یه شرطی بذارن که نه از نظر عقلا این شرط مورد عنایت، عقلا اصلا این شرطا رو نمیذارن مثلا، نه هر چه فکر میکنیم برای خصوص مشروطان له مورد عنایته. اینجا ایشون فرموده چنین شرطی اعتبار نداره، لزوم وفا هم نداره، تخلفش هم جایزه و خیار فست نمیاره. مشروط الام هر چی این بر اون بر بزنه میگیم آقا این شرط که نه برای تو نه برای دیگران عنایت روش نیست، یعنی نه موجب به قول شیخ نه موجب بالا رفتن مالیت کالا میشه، نه حق ایجاد میکنه و نه ضرر به تو میزنه تخلفش، نه ترک ظلم بر تو هست. این تعابیر همه مال شیخه. نه موجب ازدیاد مالیت میشه، نه حق ایجاد میکنه، نه تخلفش موجب ضرر میشه، نه موجب ظلم میشه. لذا ایشون میگه اینجور شروط چیز نداره، هیچ ارزش نداره و قهرن خیارم نمیاره. ببینید ارزی که ما امروز داریم یه زخمی میزنه به این سخن که مردم در شرط و شروط که میذارن آزادن. حالا اگر یک معاملی، یک بایعی، یک مشتریی یه شرطی گذاشت، بله یه دفعه میدونیم شوخی داره میکنه مثلا، حالا بعضی وقتا هم تو شوخی میکنه، اصلا وقتی هم میگه میدونیم عنایت نداره، خب مو هیچ. ولی شما فرض رو این نذارید، فرض ما شرطه، بازی که نیست. اگر یه شرطی گذاشته شما چه حق دارید که بگید که بعدم اون آقا یعنی مشروطون علیه به این شرط عمل نکنه، به این شرط عمل نکنه. خب مثلا جنسی خریده، گفته آقا این جنس رو میخرم به شرطی که تا شب تو مغازت باشه، شب که هوا تاریک شد مثلا بده کارگرت بیاره در منزل. بله ایشون رفت منزل، وسط روز زدن تاکسیوار آوردن، جنس آوردن در منزل. حالا بگیم که این که چه ساعتی جنس رو بیارن، بگید آقا مهم نیست، بالاخره این فرش رو تا شب باید به آقا بیارن، جلوتر آوردن. اگر ایشون بگید آقا مگه من نگفتم شب، مگه من نگفتم شب. حالا اصلا ببینید بعضی وقتا بالاخره انسان تو زندگیش یه حساسیت هایی داره، مثلا بعضی ها به چشم زخم، مانیتیزم به اصطلاح، معتقدن، میگه آقا اگه این همسایه ها ببینن ممکنه چشم بزنن، فلان بزنن. دیگران هم این چیزا اصلا تحویل نمیگیرن، به خیلی ها معتقد نیستن مثلا به این حق. حالا گرچه میگن مانیتیز اصلش قطعیه، هم دارن، منتها ضعیف و قوی داره و الا اصلش مثلا هم ادله شرعی ثابت کرده هم مثلا علم تایید میکنه. حالا بگذاریم از این بحث داخل هاش، ببینید حالا یک کسی حساس اینجوری داره، یا مثلا میگه اصلا شب باید جنس رو وارد کنم، روایت داریم بعد از ظهر جمعه جنس بگیرید بخرید، معامله بعد از ظهر جمعه برکت داره. خب ایشون حساسیت اینجوری داره، شما بگو که بالاخره قالی که قالیه، حالا چه شب بیارن چه ظهر بیارن، ظلمم که به تو نکردن، خسارتم که نزدن جلوتر آوردن، بالاخره دو ساعت زودتر آوردن. خیلی وقتا مغازداران میخوان جنس زود بدن بره که مغازه خالی بشه، باز جنس دارن جای دیگه، یعنی انگیزه اونا دارن. بگیم که آقا شما حق نداری فسخ بکنی، خب ایشون اصل آقا پس این حرمت مسلم، حرمت عقدش، حرمت مالش، حرمت مالهی و ما لهو، این کجا رفت؟ من روم شیخ عرض کردم اولا بعضی چیزاش که مصادر است، این که میگه شروط اینجوری حق ایجاد نمی کنه، خب این خود همین محل بحثه. اهمیت شیخ دوستان نگیره شما رو یه دفعه سانسور بشینا، درست شیخ بسیار عظیمه ولی عقلم انسان داره، بالاخره فکرم داره. اولا اینکه شما میگید چنین شروطی حق ایجاد نمی کنه پس حق فصل نداره، این که مصادره است. همین اول کلام، یعنی شما داری مدعا رو و نتیجه دعوا رو چه قرار میدی؟ دلیل. این هم که میگی ظلم هم که به این آدم نکرده، خب اگر حق ایجاد کنه ظلم هم شده. این هم اول کلامه. بله این که گفتیم مالیت رو اضافه نمی کنه اینو قبول داریم، بالاخره قالی قالی، حالا چه صبح بیارن چه بعد از ظهر بیارن، این درست. اینم که گفتی ضرر نزدن، اینم درست. اما اینکه دو تای بعدش ظلم نیست، حق ایجاد نمی کنه، این دوتا چرا از کجا؟ این دوتا مصادره است. میمونه اون دوتا که مالیت نمیاره، لذا تخلفش ضرر نمیزنه. چی گفته خیار تخلف منشأش فقط میگید آقا ضرره؟ کی گفته؟ خود ایشون داره بعدن عرض میکنه، ایشون میگه ضرر معیار نیست. میدونی که بعضی وقتا اگه طرف به شرط عمل نکنه این آقا ضرر نمیکنه، یعنی معیارش ضرر نیست. کی گفته معیار شروط زیاد شدن مالیت و عدم مالیته؟ آقا ایشون ماشین سرمه‌ای به این آقا فروخته به شرطی که ماشین سرمه‌ایه، حالا که رونمایی کردن نشان میدن سفیده، ایشون نمیخواد، چه بسا ماشین رنگ سفید بهتر از مشکی و سرمه‌ای هم بخرن، ایشون یه انگیزه ای داره. حالا شما بگو انگیزش عقلایی نیست، حتی نسبت به خودش هم، یعنی دیگران جای این باشن این حساسیت رو ندارن، حالا ایشون داره. یعنی دوستان من اینو میخوام عرض بکنم، این که دارم محضرتون میگم یک جا دو جا به درد نمیخوره، یعنی این یک به تعبیر امروزی ها یک گفتمان برای فقیه ایجاد میکنه، یک دید. حالا ممکنه کس رد کنه ها، نمیخوام بگم درسته، ولی که ما بیان در معاملات برای آزادی متعامله، حریت اونها بگیم آقا انسانها حرن آزادن که در معامله هر چی میخوان قرار بدن. میدونی که طبق این مبنا دیگه شرط اگر شد تخلفش خیار میاره ولو اساسی نباشه، خود طرف میخواد تصمیم بگیره، بگیره اساسی باشه غیر اساسی باشه میاره. ولذا به نظر ما اون شرط سوم که در مکاسب آقای شیخ آوردند و به اصطلاح قبول کردن برای شرایط شرعیت شد، به نظر ما اون شرط درست نیست. ما باید برای متعاملین و تعهدشون حرمت قائل باشیم و نقض این حرمت رو که با تخلف مشروطان علی حاصل میشه موجب خیار فصل بدونیم، اساسی باشه یا غیر اساسی. خب من یه نتیجه بگیرم، البته اینجا وای میسم دیگه چون چند نفر سوال دارن نمیریم جلو، سوال دوستان رو جواب میدیم، بناشو که صبر کنید دیگه. قبل از شما یه لحظه شما داشتید مینوشتید. ببینید آقایون من فکر کنم دیگه بسته بست کافیه، ما چند روزه به بهانه شرط فاسد مفسده یا نه دیدید که افتادیم توی این که اصلا تخلف شروط، حتی شروط صحیح، بعد معلوم شد که ما در شروط صحیح هم مشکل داریم. چطور با تخلف شروط صحیح با اینکه رضایت طرف منوط به شرط بوده چجوری ما معامله رو تصحیح کنیم با اینکه شرط محقق نشده؟ دیدید اینجا بود که سیر آراء و انظار اومد. با این روشی که ما دیروز امروز داریم آقایون، به نظر من حل مشکل سخت نیست. ببینید ما دیروز عرض کردیم، از دیروز شروع شد اون نکته سوم که متعاملین ولو عنایت دارن به شروطشون، ما مثل آقای خویی نمیگیم صرف تعهد در واقع شرطه، مثل اصفهانی نمیگیم رضا مقید به شرط نیست، حرفی که گذشت، نه خیلی رضا مقید چجوری نیست، در حالی که در خارج خیلی وقتا میبینیم مقیده، ولی با این که مقیده اما متعاملین معمولا بنا رو میذارن بر عمل، حرف دیروز. به همین خاطر با این که خیلی وقتا یقین ندارن، اطمینان ندارن طرف به شرط عمل میکنه، اقدام میکنن، اعتماد میکنن. من و شما خیلی وقتا مشتری رو نمیشناسیم، فروشنده رو نمیشناسیم، اما در این حال باش معامله میکنیم، فوقش یک تعهداتی میگیریم که انشاءالله عمل کنه. خب اعتمادمون به اینه که اگر عمل نکرد فسخ میکنیم. اگر هم گفتیم اون گزینه عرش و خسارت هم اضافه کنیم که عرض کردم مثلا خسارت خیلی راحت میشه اضافه کرد، حالا عرش مشکلاتی داره که دیگه طرف راحت میگه آقا من خسارت هم میگیرم، عرش هم میگیرم، اگه نشد هر کنم از این گزینه ها صلاح بود. ولذا بعد اختیار رو بدیم به دست طرف، حرف امروز، برای تسلط انسان ها در معاملاتشون ارزش قائل باشیم، بگید اصل حریت آزادی اراده، معمولا در حقوق میگن آزادی اراده، در فقه میگن اصل تسلط. ما اصل تسلط رو داریم، اصل آزادی اراده رو داریم، طرف اگر خواست فسخ میکنه، دیگه قیدم نزنید اساسی فسخ کن، غیر اساسی فسخ نکن، نمیدونم اگر مورد احتمام اغلاس حق فسخ داری، اگه نیست نداری، دلش میخواد فسخ میکنه، نمیخواد فسخ نمیکنه. ببینید حاصل این سیر این میشه که ما اون معضلی که داشتیم حل میشه. معضل چی بود؟ معضل این بود که عمومات صحت عقود، عمومات صحت، اطلاقات انفاض چطور عقد رو بگیره با این که شرط عمل نشده، با این که طرف رضایتش مشروط به شرط بوده. میگیم قبول، رضایت مشروط به شرط بوده، ولی طرف اعتماد کرد به تعهد او، به این خاطر که گفت اگه نشد فسخ میکنم، اگه نشد خسارت میگیرم، اگه نشد عرش میگیرم، اگه عرش رو قبول کنیم. خب اگه این طور باشه دیگه خودش میدونه. شما برای اصل آزادی ببینید، طرف خودش میگه من راضیم، ما بگیم نه اطلاقات نمیاد، دو دفعه صیغه بخونید. آقایونم که معمولا معاطات خیلی تعویل نمیگیرن، حالا کسی معاطات رو تعویل بگیره میگه خب اون راضی باشه که پول پیش او باشه، اونم جنس پیش او باشه. حالا اگه بگیم به صیغه، دوباره بگیم صیغه بخونید، چه مانعی داره اگر خود طرف راضیه؟ و این بله، فقط همون جایی که گفتم اگر مبی اصلا چیز دیگه است، اونجا دیگه این بی اون بی نیست، پژو فروخته خریده، پیکان در اومده، نمیدونم اسب خریده، الاغ در اومده، خب اونجا نه دیگه، اون یه معامله جدیدی میشه. ولی اگر غیر از این باشه عمومات میاد و مشکلم نیست. ببینید من فکر میکنم با این سیری که ما از دیروز در واقع از اون آخر چهارشنبه طی کردیم، نه چیزی گفتیم که خلاف عرف باشه، نه قانون تبعیت العقود للقصود رو زیر پا گذاشتیم و مشکلم حل شد. به هیچ کدوم از اون مسلماتم که میگفتیم زخمی وارد نشد. مسلمات ما اینه که معامله با شرط درسته، لازم نیست طرف یقین کنه این آقا به شرط عمل میکنه، بعدش هم خیار تخلف داره. البته یک فراورده های اضافی هم ما داشتیم دیگه، مثلا دیگه بین شروط هیچ فرق نمیذاریم، ساده ترین امور رو اگر طرف شرط کنه به هر دلیلی دلش میخواد شرط کنه، ساده ترین امور رو اگر شرط بکنه باید اون طرف عمل کنه و الا این حق فسخ داره، ساده ترین امور رو. عمومات هم میاد، فقط یه استثناء داره، همین که مبی غیر اون باشه، این یه چیز دیگه باشه. پژو خریده پیکان در بیاد. خب بله. و یه استثنای دیگه هم داره که من ننوشتم، یعنی قبلا گفتیم البته، یا مبی کلی باشه. یادتون باشه چند روز پیش گفتیم اگر مبی کلی باشه باید مثلا فروشنده طبق شرایط تحویل بده، اگر طبق شرایط تحویل نداد چی؟ بی باطله. ولی من یه چیزی امروز به شما بگم، ببینیم همین رو هم میشه به اصطلاح مثل جزئیش کرد. یعنی یه کسی وایسه بگه ما چه دلیلی داریم که اگر مبی کلی بود بعد طرف نتونست طبق اون شرایط پیدا کنه ولی نزدیک به اون شرایط پیدا کرد، به طوری که عرف میگه این همونه منتها مثلا این صفت رو نداره، چه اشکال داره اینجا بگیم که باز طرف حق فصل داره ولی اگرم راضی شد معامله شون تمامه. همون مثال سادهی که زدیم، اگر طرف یک ماشین پژوی مثلا مدل نمیدونم 90 با رنگ سرمه‌ای به این آقا فروخت، بعد که میخواد تحویل بده نمیتونه پیدا کنه، اصلا میگه آقا کارخونه سال 90 مدل مشکی سرمه‌ای نزده، تولید نکرده، مبی کلیه ها، ایشون کلی فکر میکرد تو بازار پیدا میکنه به این آقا فروخت، الان که میره میگه مثلا این مدل در این کارخانه دیگه تولید نمیکنه، هرچی تولید کرده غیر اینه، ولی همون ماشین پژو هست، همون با همون سیستم با همون نظام، ولی اینجا بگیم باطله، به طوری که اگر طرف راضی هم بشه به درد نمیخوره، باید دوباره معامله کنن. یا بگیم اینجا همون اصل تسلط، ایشون ببینید مبی که عرفن همونه، اینطور نیست که پژو و پیکان باشه، پژو یه سرمه‌ای به جاش پژو سفید داره، عرف میگه پژو پژوست دیگه، حالا میخوای قبول کن قبول کن، میخوایم فصل بکن. من دوستان میخوام عرض کنم همون جا هم ما میتونیم بگیم همون الان عبارتی که امروز خوندیم همین تو نعم داشتید اسلام میکرد، اونجا چی گفتیم؟ ما گفتیم نعم لو کان المبی و کلیا و تعذر حصول شد کان البیع باطلا. الان اونو دیگه قبول نکنیم، اون رو من رو نظر مشهور عرض کردم، نظر مشهور اینه، ولی همین رو هم ما اگر اتفاقی نداشته باشیم که ظاهرن هم نداریم، از اتفاق نترسید، اگه نداشته باشیم طبق قواعد بگیم همون جا هم باطل نیست. آقا خلاصه این شد که در شروط میدونم حوصلت، در شروط صحیح اگر تخلف بشه مانعی برای شمول اطلاقات و عمومات نیست. ولی به شما بگم بحث ما که شروط صحیح نبود، ما شروط صحیح وارد شدیم چون اونجا هم اشکال داشت، اگه حلش نمی کردیم در شروط فاسد هم حل نمی شد. ما در واقع باید برگردیم به اصل بحثمون که شروط چی باشه؟ شروط فاسد باشه. من محضر شما عرض کنم، میخواد بذارید اشکالا کلن فردا اصلا هر چی باشه فردا جواب بدیم. ببینید که من نه دیالوگ و مشکل شما از یادتون میره که این خیلی بله خب من فردا تنور داغ میکنم، این داغ کردن تنور با من دیگه چسبوندن خمیر باشون. ببینید چون زیادم آقایون هستن سوال، من به یکی دو نفرم بیشتر نمیرسم. ببینید آقا در شرط فاسد که مشکل عمده ما بود، اگر ما آمدیم در شرط فاسد قائل شدیم که شرط فاسدم عمل نکردنش، چون میدونی که در شرط فاسد مشروطان علی میتونه عمل نکنه، میتونه عمل نکنه، این نرخ مسلمشه، اصلا بعضی وقتا حرام عمل کنه، کجا حرام عمل کنه؟ اونجا که خلاف کتاب و سنت باشه. پس ببینید در شرط فاسد مشروطان علی مجبور نیست به عمل، بعضی وقتا اصلا مجاز نیست عمل کنه. اگر گفتی شرط فاسدم عمل نشدنش موجب حق فسخ میشه برای مشروط له ولو فاسده، ولی عملی نشدنش و تخلفش مشروط له رو مسلط میکنه بر فسخ. اگر اینو بگیم همون سیری که در شرط صحیح گفتیم اینجا هم طی میکنیم، میگیم آقا رضایتش درست مقید به شرط بوده و این شرط الان عملی نمیشه، ولی اشکالی نداره مشروط له چه کار کنه اگه نمیخواد فسخ کنه، اگرم میخواد که راضی میشه. اگر اینطور گفتیم مانعی برای اطلاقات و عمومات صحت نیست، در نتیجه شرط فاسد مفسد نیست. ولی اگر ایستادگی کردیم، یعنی گفتیم شرط فاسد لزوم وفا که نداره بر مشروطون علی، خب خیار فسخ هم نمیاره برای مشروطون له، خب این مشروطون له بیچاره برای چی تحمل کنه این عقد ناخواسته رو؟ برای چی تحمل کنه؟ میخواد فسخ کنه. بعضیا میگن اگر خانم شرط مسکن بکنه این خلاف کتاب و سنته، خلاف مقتضای عقده که شوهر باید آزاد باشه. اگر حق طلاق رو بگیره درست نیست، اگر حق مواقعه رو خانم بگیره که ساعتش دست من باشه خلاف کتاب و سنته، درست نیست. خب حالا اگر یه خانمی بر اساس این شروط همسر این آقا شد، بعدم معلوم شد که این شرایط چیه؟ فاسده و هیچ کدوم این شرایط رو آقای شوهر نمیخواد عمل کنه، هیچ کدوم این تعهدات هم بی تعهد، تا اینجاش درست. بعد بگیم خانمم حق فسخ نداره، خب این خانم نمیتونه بگه آقا من اصلا رضایتم به ازدواج بر این اساس بود، من راضی نیستم. بهش بگیم خانم اوفو بالعقود، چی میشه امر زنها چی میشه؟ اوفی، حالا اوفینه بالعقود، میگه آقای مجتهد من کی عقد بستم؟ عقدی که من بستم 3-4 تا شرط داشت، هیچ کدومش نیست. بله ببینید اینو من میخواستم تمامش کنم. به نظر ما اگر ما حق فسخ رو قائل شدیم، الکلام الکلام، ولذا لطمه نمیزنه به معامله، شرط فاسد هم مفسد نیست وگرنه فاسده. حالا اینجا میدونید چقدر لازمه که ما این بحث رو مطرح کنیم که آیا وفا نکردن یا محقق نشدن شرط فاسد حق فسخ میاره یا نه. آقایون مکاسب رو نگاه کنید، تو همین بحثایی که هستیم فردا با مکاسب کار داریم و نقد مکاسب. و صلی الله علی محمد.